أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة امروز راجع به انواع مسمومیت هاست، سم و زهر و انواع مسمومیت هاست، شامل مسمومیت غذایی یا زهر خوردن یا حتی مار گزیدگی و عقرب گزیدگی و حتی مسمومیت داخلی بر اثر کمکاری کلیه، اختلالی که در کلیه به وجود میاد یا اختلالی که در طحال به وجود میاد. کل مسمومیت ها، اگر این بحث بیماری های اورژانسی است، اگر یک کسی با یک کسی مسموم زهر خورده، مسمومیت غذایی داره یا مار گزیده و عقرب گزیده باشه، با همچی شخصی مواجه شدیم چه کار باید بکنیم؟ درباره مسمومیت ها چند تا کار لازم است. در مرحله اول باید کاری کنیم که زهر جذب بدن نشود. جلو جذب زهر و جلو جذب سم گرفته بشه. در مورد مسمومیت خوراکی راهش استفراغ هست، قی کردن است. سعی کنه این غذایی که خورده مسموم اگر باشه، یا مثلا زهری که خورده، کاری کنه این زهر و این غذای مسموم از بدن خارج بشه و جذب بدن نشود. با استفراغ، با قی کردن، اون هم با هر وسیله‌ای، با یه پری یا با انگشت یا با خوردن خزه و انواع این حالها، این بله مشابه این امور. مهم این است که این غذای مسموم و این زهر و این مواد سمی بایستی خارج بشه به هر شکل و هر نحو. این راجع به زهری که خورده میشه و مسمومیت غذایی، ولی در مانند عقرب گزیدگی و مار گزیدگی حجامت موضع سفارش شده، محل گزش، محل گزیدن باید فوراً حجامت بشه و با این مکش و بادکش شدید زهر را از بدن خارج کرد. البته حالا در طب امروزی میگن باید با دهان این کار را انجام بدن و این را بمکن، یک زخمی ایجاد یا تیغی بزنن به شکل صلیب و این زهر را، محل گزش را بمکن و خارج کنن. بهترش این است که یه روغنی انسان در دهانش قرار بده و بمکن که این زهر قاطی روغن بشه و بعد خارج بشه. ولی روایات ما می فرماید حجامت موضع، باید حجامت کنن و با این حجامت و به وسیله حجامت زهر را خارج کرد. پس اولین مرحله این است که باید جلو جذب زهر به داخل بدن گرفته بشه. در مسمومیت غذایی، در خوردن زهر، راهش این است که این را قی کنند و استفراغ کنند، به این شکل خارج کنند و جلو جذبش به داخل بدن بگیرند. البته استثناءاتی داره. در صورتی است که مسمومیت به وسیله نفت اگر باشه، یا به وسیله اسید یا قاعد و مدتی بگذره یا به وسیله یا فشار خون زیاد باشه، می فرماید اینجا این کار را نکنید، استفراغ مناسب نیست. حالا این راجع به روش اول و کار اولی که بله انسان میتونه انجام بده در راستای جلوگیری از جذب زهر به داخل بدن هست. این کار اول. کار دوم این است که باید کاری کنن که زهر در بدن پخش نشه، جلو پخش شدن زهر در بدن بگیرن. و راهش مستفاده از روایات، راهش و روشش این است که کسی است که مسموم بشه، زهر بخوره، مسمومیت داشته باشه، این آب نباید بخوره. آب نباید بخوره. آب تسریع میکنه پخش زهر در بدن هست. در مفصل البته موارد شاید مختلف باشه، بعضی جاها میفرماید آب خوردن بلا مانع است، ولی در مورد خوردن زهر شاید این معنا بشه از این روایتی که در توحید مفضل وارد شده استفاده کرد. در توحید مفضل از امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید یه حیوانی هست به نام ایل، این ایل مار خور است، مار را میخوره، مار را کاملا میخوره، با زهرش میخوره، این مار را میخوره با زهر و به این وسیله مسموم میشه، ولی آب نمیخوره، به هیچ وجه آب نمیخوره و صبر میکنه و می ایسته در کنار آب، زوزه میکشه، فریاد میکشه، ولی از تشنگی، از شدت تشنگی فریاد میکشه، زوزه میکشه، ولی آب نمیخوره، چون اگر آب بخوره همون لحظه میمیره. در روایت داره اگر آب بخوره فالسم یدب فی بدنه، یعنی در بدن پخش میشه، به وسیله آب خوردن زهر در بدن پخش میشه. برای جلوگیری از پخش شدن زهر در بدن بس انسان نباید آب بخوره. بعضی ها میفرماید حتی روغنم نباید بخوره، چون روغنم کمک میکنه به پخش شدن زهر است. روغن زهر را جذب میکنه و تو بدن پخش میشه. آب نباید بخوره، روغن نباید بخوره و جلو پخش شدن زهر در بدن به این وسیله بگیره تا اینکه زهر جوری از بدن خارج بشه. حالا یا معده را میشورن یا روش دیگری است. بالاخره استفراغ جلو پخش شدن زهر در بدن به این وسیله گرفته میشه. این راجع به مرحله بعدی. پس مرحله اول باید جلو جذب زهر به داخل بدن بگیرند، یا به وسیله استفراغ و قی کردن، یا به وسیله حجامت موضع گزش. مرحله دوم بعد تیغ بزنن که زهر خارج میشه، از محل گزیدگی به این راحتی خارج نمیشه. این باید یه تیغی بزنن، یعنی حجامت کنن، تیغ حجامت بزنن و با مکش و بادکش زهر و خون را، خون آلوده به زهر و زهر را خارج کرد. این مرحله اول بود. مرحله دوم این است که شخص نباید آب بخورد، و اگر آب بخوره این سبب میشه زهر در بدن پخش میشه. با آب نخوردن جلو پخش شدن زهر در بدن بگیرند و به این نحو گرفته میشه. این مایعات کلن دیگه، حالا هر چیزی که آب داره برماید با نفت، وگر مسمومیت با نفت باشه اینا استفراغ نباید بکنن. اگر استفراغ کنه ممکنه خطرش بیشتر باشه. بله؟ نه، نفت خیلی آسیبی نمیزنه، مگر اینکه خیلی زیاد باشه. خیلی خوب. این راجع به دو تا مرحله اول، بحث بعدی راجع به مارگزیدگی و عقربگزیدگی است. در درمان مارگزیدگی و عقربگزیدگی است. در درمان مارگزیدگی و عقربگزیدگی، به خصوص عقربگزیدگی است، سه تا روش داریم. روش اولی است که معروف نیست و معنوس نیست و شناخته شده نیست، آن این است که فرماید با نمک بمالید روی محل گزش. نمک مالیدن در خصوص عقرب نص داریم و شاید هم در مورد مارگزیدگی هم استفاده بشه، بلکه شاید از این روایات استفاده بشه درباره کل انواع گزش و کل انواع حشراتی است که زهر دارند. استفاده از نمک مؤثر است، چون زیرا در روایات ما نمک به عنوان دارویی است که بهتر از تریاق است. تریاق از اسمش، معنای تریاق یعنی داروی حشرات، گزش حشرات هفگانه است. حشراتی که یا جنبنده هایی که زهر دارن هفت است و تریاق یعنی همینه، یعنی درمان گزش حشرات هفگانه است. بله، پس اگر این بهتر از تریاق باشه، اینجور که در روایات ما آمده نمک بهتر از تریاق است، اگر نمک بهتر از تریاق باشد معلوم میشه در کل انواع گزش مؤثره، چون تریاق در همه انواع گزش مؤثره و نمک هم علی القاعده باید در کل انواع گزش مؤثره. هرچند روایات ما موردش عقرب گزیدگی است. نه، نمک دریا، این نمک صنعتی بدار، نمک دریا باید باشه. این در کل انواع گزش مؤثره. بله، میشه از روایات این معنا استفاده کرد. تجربه هم شده درباره گزش زنبور گزیدگی خیلی مؤثره. درباره بعضی گزش حشرات دیگر هم خیلی مؤثره. تجربه کنید، هیچ مشکلی نداره. روشش هم دو تاست. یه روش این است که نمک را روی محل گزش قرار بدن و مرتب بمالند تا جایی که نمک آب بشه و زهر هم جذب نمک بشه. یه روشش اینه. یه روش دیگری این است که نمک را در آب حل کنند و روی محل گزش بمالند. البته روش اول روایتش اعتبارش بیشتر است، در کتابای معتبر وارد شده. حالا این روایات را میخونیم. روایت اول از امام صادق صلوات الله و سلام علیه: لدغت رسول الله عقربون، عقرب پیامبر را گزید. فنفضها، تکانش داد، انداخت. ثم قال، سپس فرمود: لعنك الله الله بارك، فما يسلم منك مؤمن وكافر، کسی از شما از تو خلاصی ندارد، نه مؤمن نه کافر. نگاه نمی کنی طرف مؤمن هست یا کافر، همه را از یه طرف می گزه. لعنك الله، فما يسلم منك، کسی در امان نیست از تو، کسی بله ایمان نیست. فما یسلم منک مؤمن و کافر. ثم دعا بملحن، فرمود نمک بیارن. فوضعه على موضع اللدغه، نمک را روی محل گزش قرار دادن. ثم حركه بابهامه، با انگشت شست این نمک را همینجوری مالیدن، حرکت دادن. حتی ذابه، تا اینکه آب شد. ثم قال، سپس فرمود: لو يعلم الناس ما في الملح، اگر مردم بدانند در نمک چه خصوصیتی دارد، محتاجو معه الى التریاق، دیگر نیازمند تریاق نخواهند بود. نیاز به تریاق نخواهند داشت. نمک یعنی معناش اینه، نمک بهتر از تریاق است. از این روایت هم استفاده میشه که تریاق هم درمان زهر است، تریاق هم درمان مارگزیدگی و عقربگزیدگی. ولی از این روایت استفاده میشه که نمک بالاتر از تریاق است. هر دو معنا استفاده میشه. ما از این روایت دو تا دارو استفاده میکنیم، یکی تریاق است و دیگری نمک. این یه روش بود. روشش این است که نمک را روی محل گزش قرار بدیم و با شست اون را بمالیم روی محل گزش تا اینکه آب بشه. آب بشه یعنی چی؟ یعنی زهر را جذب کنه و زهر در این نمک حل بشه. این روش اول بود. روش دوم این است که نمک را در آب حل کنیم و روی محل گزش بمالیم. این بله؟ تریاق؟ تریاق خواهیم کنید شما. حالا روش درست کردن شما سرش خواهیم کنید. بله؟ چی فرمایشی؟ پشه؟ شاید نمک هم براش ماست. نمک امتحان کنید ما. روایتی بله. نه نه، برای عقرب گزیدگی نمیخواد، برای مار چرا حجامت میخواد. در روایتی از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه، البته اون روایت قبلی با چند سباله با چند طریق نقل شده، در دعام الاسلام نقل شده و در کتاب محاسن و در کتاب کافی باز هم نقل شده، وسائل همین را آورده. علی هر روایت بعدی از حضرت امیر میفرماید ان النبی لسعته عقرب وهو قائم يصلي. البته اون روایت قبلی هم نقلی داره که در حین نماز بوده. این روایت واضحه، میفرماید پیامبر در حال نماز خوندن بود و عقرب او را گزید، لسعته عقرب وهو قائم يصلي در حال نماز. قال پیامبر فرمود لعن الله العقرب، خداوند عقرب را لعنت کند. لو ترک احدا لترک هذا المصلی، اگر از کسی میگذره لااقل از این نمازگزار میگذره، یعنی منظور خودشه، از این نمازگزار، از این یکی میگذشت. ولی عقرب از هیچی نمیگذره، نه از پیامبر و نه از غیر پیامبر، از هیچی نمیگذره. لو ترک احدا، اگر کسی را رها کند و اگر کسی میگذرد، از این مصلی و از این نمازگزار میگذشت، یعنی خودشان. ثم دعا بماء، پیامبر فرمود آب بیارن. و قرأ علیه فاتحة الكتاب، سوره حمد خوندن. و المعوذتین، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس خوندن. ثم جرع منه جرعا، سپس از اون آب یه مقداری خوردن. پس معلوم میشه خوردن آب برای کسی که عقرب گزیده است بلا مانع است، چون پیامبر از اون آب خوردن. ثم جرع منه جرعا، ثم دعا بملح، سپس فرمود نمک بیارن. فدا بله ودقهو فی الماء، یا ودفهو فی الماء، او را حل کرد در آب. دفهو فی الماء و جعل یدلکو بهی ذالک الموضع، سپس روی اون محل گزش میمالیدن، شروع کردن به مالیدن. بله، ذالک الموضع، حتی سکنه، تا اینکه دردش ساکت شده، حتی سکنه است. خیلی خوب. بله، بله، منفعت داره. نبی این شکل، نبی این شکل، من مقدار اندک. مثلا برای کسی است که تیفو داره، درجه تبش خیلی بالاست، شاید مفید. بله، بله، عقرب استثناء است، چون عقرب جزو مسوخات. علی حالا این راجع به
این راجع به روش دوم. پس دو تا روش داریم برای استفاده از نمک و درمان با نمک. یکی این است که خود نمک را روی محل گزش بمالند و تا اینکه آب بشه، یکی هم نمک را در آب حل کنند و بعد هم روی محل گزش بمالند. البته روش اول بهتر است چون سندش اعتبار بیشتری دارد. این درمان اول بود. درمان دوم داروی جامع امام رضا است. داروی جامع امام رضا برای مار گزیدگی و عقرب گزیدگی هر دو داروی بسیار مؤثر و داروی شاخص این نوع مشکل و این نوع این عارضه است و عقرب گزیدگی و مار گزیدگی، بلکه به عقیده بنده درمان کل مسمومیت هاست. چه کسی که زهر خورده، این ما امتحان کردیم، افرادی که زهر خوردن و چه اینهایی که مارگزیده و عقرب گزیده هستند، این درمان خوبی است و درمان مؤثری است. و اما راجع بهترین دارو، البته بعد از داروی بله چند تا دارو داریم، مهم در این در مرتبه دوم یا سوم داروی خیلی داروی مؤثری است، داروی جامع امام رضا است، بیشتر بیماری ها را درمان میکنه. منتها با هر آبی درمان یه بیماری است. بله. نه مرکب پنج، مرکب اون قرص خون، مرکب پنج داروی جامع امام رضا به عنوان مثال با آب زیره برای تپش قلب، برای بیماری معده، برای پهلو درد سمت چپ، برای مشکلات دیگر، مثلا داروی جامع با آب رازیانه برای سرفه است، داروی جامع با آب مرت برای اسهال، داروی جامع با آب سرد برای سل، داروی جامع به همجور موارد مختلف. انشاءالله اینها را یواش یواش خواهیم خواهد بود. این در جلد دو بحثش اونجا مفصل آمده، مواردش هم در این کتاب یکی یکی خواهد آمد، با کدوم آب برای کدوم بیماری مفیده. خیلی خوب، حالا داروی جامع روایتش بخونیم، ترکیبش هم بخونیم. روایتش از احمد ابن العباس ابن المفضل، بله ظاهرا نوعی مفضل است. قال حدثني اخي عبد الله ابن العباس، از برادرش عبد الله ابن العباس ابن المفضل، قال لدغتني عقرب، عقرب منو گزید، فكادت، مثلا پاش گزید، فكادت شوكته حين ضربتني ان تبلغ بطني، انجوری احساس کردم که ان نیشش، این که پا را نیش زده، که ان نیشش به شکم رسیده، اینقدر قوی بود و اینقدر درد داشت که انه شکم به شکم رسیده. و کان ابو الحسن العسکری علیه السلام، امام هادی، جارنا، همسایه ما، فصرنا الیه، و ما هم رفتیم نزد امام، فقال ابی، پدرم عرض کرد، به امام عرض کرد، ان ابنی عبدالله، این پسرم عبدالله عقرب او را گزید، لدغته، بله لدغته عقربون، عقرب او را گزید، و هو ذا یتخوف علیه، ترس هست که این تلف بشه، عقرب او را گزید و این ترس هست که او تلف بشه، و هو ذا یتخوف علیه. امام فرمود قال اسقوه من دواء الجامع، امام هادی می فرماید به او داروی جامع بدید، فانه دواء الرضا علیه السلام، داروی امام رضا است. حالا ما اسمش گذاشتیم معجزه امام، واقعا معجزه است. با آب تراب سنگ هر چه قدم بزرگ باشه آب میکنه، دفع نمیکنه، آب میکنه، سنگ صحرا را آب میکنه، سنگ کلیه را آب میکنه. بله معجزه است، معجزه امام رضا. اسقوه من دواء الجامع، داروی جامع به او بدهید، فانه دواء الرضا علیه السلام، این داروی امام رضا است. قلت و ما هو،
عرض کردم این داروی جامع چیست؟ قال دواء معروف، داروی معروفی است. در روایت دیگر هو دواء معروف عند الشیعه، دواء معروف عند الشیعه. و متاسفانه ما شیعه هستیم، داروی جامع را نمیشناسیم. هو دواء معروف عند الشیعه، دارویی است که نزد شیعیان معروف است، ولی ما شیعیانی هستیم داروی جامع را نمیشناسیم. داروی جامع داروی شاخص طب اسلامی است. اگر کسی داروی جامع را نشناسد، در حقیقت هیچی از طب اسلامی بلد نیست. یک کسی آمد گفت من طب اسلامی بلدم، همه چی. گفتم داروی جامع میشناسی؟ گفت نه. گفتم نه، چیچه اطلاعی از طب اسلامی ندارد. و هو معروف عند الشیعه، معروف. قلت مولای فإنی لا اعرفه، عرض کردم من او را نمیشناسم. فقال خذ سنبل، یعنی سنبل الطیب، و زعفران، و قاقله. قاقله یعنی هل. هل دو جور داریم، هل بویا بهش میگن، هل قاقله کبار یعنی درشت بزرگ. یه هل سبز داریم بهش میگن قاقله صغار کوچک، همون سبز است. قاقله یعنی هل سبز. این یکی از ترکیبات داروی جامع است. و عاقر قرحا، عاقر قرحا ظاهرا ریشه گیاه ترخون است، ترخون وحشی است، بهش میگن عاقر قرحا. و خربق ابیض، خربق ابیض. درباره خربق سفید، خربقه سفید یه ذره اختلافی درش هست، یه ذره باید تحقیق کنن افراد. اینه که ما الان استفاده میکنیم خربقه تلقیس، سفید داره و سیاه داره. قانونش این است که اگر کسی به شما خربق معرفی کرد، باید سفید باشه و باید در مقابل او خربقه سیاه هم باشه. اگر به شما خربقه زرد و قهوه‌ای و اینا، خربق نیست، باید سفید باشه و در مقابل او خربق سیاه هم باشه. و خربق ابیض. و بنج، داروی بنج هست. بنج حالا یا بذر البنج است یا خود بنج که حشیش باشه. و فلفل ابیض، فلفل سفید. اجزاء سواء، اینا همه باید به طور مساوی باشه، مثلا از هر کدوم یه مسقال یا از هر کدوم دو مسقال. فلفل سفید شبیه فلفل سیاه، منتها سفید رنگ. این همون فلفل سفید سیاه هست. کارهایی روش انجام میدن سفید میشه. تو آب میخیزونم چکار میکنم؟ خربق عرض کردم، خربق مانند تلقوالور است. تلقوالور رو دیدید؟ مانند تلقوالور سماوره، بهش میگن خربق ابیض، سفید یعنی، ابیض یعنی سفید. مشابهو خربق سیاه، سیاه هم هست. و ابرفیون، جزئین، هر چقدر بقیه، اگر از هر کدوم یه مسقال انتخاب کردید، وقتی به ابرفیون میرسه میشه دو مسقال، ابرفیون دو برابر باقی است. ابرفیون امروزه در عطاری ها بهش میگن فرفیون، سمغه، سمغه گیاهی است، فرفیون است. و ابرفیون جزئین، و یدق و دقا ناعما، باید خیلی نرم بکوبید، انقدر باید بکوبید که خیلی نرم بشه. یدق و دقا ناعما، و ینخلو به حریره، با یک وال علک کنید، وال حریره، یا با یک گاز، این گاز استریل، با یک گاز حریره این را علک کنید، گاز معادل حریره گاز است. و یعجن به عسل منزوع الرغوه، با عسلی که کفش گرفته شده این را عجین کنید، خمیر تهیه کنید. و بله، و یسقا منه للسعت الحیه والعقرب، برای مار گزیدگی و عقرب گزیدگی اندازه یه دانه جو، زیاد نباید مصرف بشه، اثر نمی کنه. یه دانه جو یا یه دانه گندم، به اندازه یک دانه گندم، یک دانه جو، حبتن
بماء الحلتیت، با آب حلتیت. حلتیت یعنی انقوزه، سمغ گیاه کماست. بماء الحلتیت، با آب حلتیت. بماء الحلتیت یسقا مقدار حبتین بماء الحلتیت فإنه يبرأ من ساعته، همون ساعت خوب میشه. بله سمغه گیاهی، حالا دقیقا نمیدونم، سمغه انقوزه، سمغه گیاه کما، کما همین کمای بدبو. انقوزه بدبوترین شیء موجود، از سیرم بدبوتره. انقوزه از کما گرفته میشه، کما هم بدبوه. این انقوزه، البته انقوزه انواعی داره، باید دید انقوزه باید شفاف باشه. بفرمایید. بله باریجه نه فقط انقوزه، انقوزه مال کماست، بهترینش مال تبس هست. از تبس اینه که شفاف هست، اینی که شفاف هست و زرد رنگ هست این خوبه. قهوه‌ای هم هست شفاف خوبه، زرد رنگ و حتی سفیدش هم خوبه. بله سب قهوه‌ای هست، حالا ممکنه سبز هم باشه. مهم نشانش این است که بدبوه، هرچی بدبوتر بهتره. بله خب شبیه تلق والور است، تلق سماور است. تلق شه یعنی این شیشه شه که از اون نگاه میکنن، آتش نگاه میکنن، شبیه شیشه. خیلی خوب. این بله این راجع به داروی، داروی این درمان مارگزیدگی و عقربگزیدگی، درمان هر دو، درمان مارگزیدگی و درمان عقربگزیدگی است. الان هست به همین اسم عقرقرها میشناسن. البته ما خیلی رفتیم دنبال اسم معادل فارسیش، بعد دیدیم تو گیاه فروشی همون اسم عربی بلدن، عقرقرها، به همون عقرقرها. ولی خربق سفید مثلا میگن خربق سفید، در عربی خربق ابیض. بله همه دیگه نه؟ بله همه باید آسیا بشه. بسمش فارسیش فرفیون، ابرفیون میگن فرفیون، ولی عقرقرام عقرقرها خربق ابیض میشه خربق سفید. هست ولی خربق مثلا کمیابه، ابرفیون یه ذره کمیاب شده، یه زمان فراوان بود الان کمیاب شده. باید مهم نشانه این که باید نرم باشه، نه خصوصیت نداره، باید خیلی نرم باشه. الکی که الک بکنید باید خیلی نرم باشه، الک باید نرم، الک الک کنید که نرم باشه. همش یدق و دق، همه همه با هم آسیاب کنید و خیلی نرم آسیاب کنید. یدق و دق نائما، نرم انقدر به آسیاب کنید، انقدر بکوبید که نرم بشه، خیلی نرم. بله میشه، بله چرا میشه. خیلی بتون. بله حشیش اگر باشه خب ان مقدارش اندکه، مجموع. البته این دارو سه تا زهر داره، مواظب باشید. یکی خربق سفید زهر است، یکی بنج هم زهر است، یکی هم ابرفیون هم زهر است. سه تا زهر اینا، سه تا سم است، منتها چون مجموع با عسل، البته عسل دو برابر مجموع. اگر یه مسقال از هر کدوم گرفتید جمعا میشه 9 مسقال، عسل باید 18 مسقال باشه. چون دو برابر مجموع عسل هست و مقدار اندکی مصرف میشه، یه دانه گندم هیچ آسیبی نمیزنه و هیچ ضرری نداره و هیچ عوارضی هم ندارد. بله باید بخورن با هر با آب انقوزه. اینجا خونی انقوزه را با آب حل کنند و این جامع را توش حل کنند. دو تا روش داره، میتونن جامع را تو آب انقوزه حل کنند و بخورن، و میتونن این دانه گندم را در دهان قرار بدن و روی اون آب انقوزه بخورن، با آب انقوزه قورت بدن، اینم میشه. آب انقوزه اندازه مثلا یه لیوان باشه مقدار آبی که انسان میخوره، چون که تعبیر با آب شده. بله؟ چی؟ عسل کف گرفته شده است. این عسلی که تو بازار هست کف گرفته شده است. عسل را گرم میکنن، وقتی گرم میکنن یک کفی میاد روش، این کفیش باید جمع کنن و خارج کنن. نه غیر از مو، کف هم هست، کف گرفته منظور رغوه. این بحث تمام شد. بحث بعدی این درمان. بله این درمان عقرب گزیگی است و عرض کردم که مسئله حجامت هم هست، اون که قبلا خوندیم. بحث بعدی درمان های عمومی است برای کل انواع مسمومیت ها و کل انواع زهر هاست. این یه درمان عمومی است و این درمان های عمومی داریم. چند تا درمان داریم. اولین درمان خرمای عجوه است. خرمای عجوه درمان مسمومیت هاست و درمان زهر هاست. روایات متعددی داریم نسبت به خرمای عجوه. خرمایی هست در مدینه، سیاه رنگ است، قیمتش هم خیلی بالاست. البته شاید از بعضی روایات استفاده بشه که کل خرما در این زمینه مفیده، ولی عجوه خصوصیتی داره. بله خصوص برای مسمومیت. از پیامبر نقل شده که فرمودن العجوه التي هي من البرنی، خرمای عجوه که از نوع خرمای برنی. بله و هیه شفاء من السم، درمان است از زهر. خرمای عجوه درمان زهر است و درمان است از زهر. روایات دیگری هم به این مضمون داریم. روایتی از پیامبر می فرماید العجوه من الجنه، عجوه از بهشت است. می فرماید اون درخت خرمایی که حضرت آدم همراه خودش از بهشت آورده همین خرمای عجوه است. می فرماید العجوه من الجنه، عجوه از بهشت است. و انها و فیها شفاء من السم، در عجوه درمانی است از زهر، درمان زهر است و انواع مسمومیت است. فیها شفاء من السم. روایات دیگری هم داریم. یه روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من اکل فی کل یوم، کسی که در هر روز 7 دانه خرمای عجوه، 7 عجوات على الريق ناشتا من تمر العالیه، خرمای عالیه، خرمای مدینه، عالیه مدینه، منطقه عالیه در مدینه، لم یضره سمون، سم در او اثر نمیذاره، ولا سحرون، سحر و جادو در او اثر نمیذاره، ولا شیطانون، شیطان در او اثر نمیذاره. البته این اختصاص به خرمای عالیه، کل انواع عجوه اگر شهر دیگری هم باشه خوبه. مؤیدش این روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید ان فی عجوه العالیه شفاء. بله این خرمای عجوه، عجوه عالیش در اون شفاس. بله شفاء و انها تریاق اول البکره. این روایت استفاده میشه اینکه ناشتا باید بخوره، صبح اگر خورده بشه تریاق است، معادل تریاق، یعنی درمان زهر است و درمان انواع سموم و انواع مسمومیت ها. و این که بله عرض کردم این اختصاص به عجوه عالیه هم نداره، کل انواع عجوه است و مال شهرهای به دیگر هم باشه اشکال نداره. روایت قبلی که خوندیم العجوه من الجنه و فیها شفاء من السم، دیگه اختصاص دینا تقیید نزده به عجوه عالیه. روایت اول العجوه التي هي من البرنی و هي شفاء من السم، دیگه تقیید به عالیه نکردن، نفرمودن. بله البته بله ظاهرش این است که یه بار بخوره کافیه. خب روایتی دیگری داریم عن زید بن علی بن الحسین علیه السلام در یه حدیث فعل عجوه من الجنه، عجوه از بهشت است. و فیها شفاء من السم، ای درمانیست از زهر. و صفت ذلك ان یوخذو الان یه روش خاصی برای درمان با عجوه، فرماید باید خرما را بگیرن، فیون زعونوا هستش بگیرن جدا کنن، ثم یدق و دقن بلیغن، باید او را بکوبن خیلی نرم بکوبن زیاد بکوبن. بعد ثم یعجنو بسمن بقر عتیق، باروغن زرد گاوی کهنه عجین کنن مخلوط کنن، ثم یرفعو بذارن توی شیشه، فاذا احتیج الیه اکل لسم، هر وقت نیاز پیدا کردن یه داروس از این بخورن، و عنوان داروی مارگزیدگی و عقرب گزیدگی است. این درمان اول بود. درمان دوم زهر سیب است. درمان اول عجوه بود، خرمای عجوه بود. عرض شد که شاید کل خرما این اثر را هم دارد، ولی درمان دوم داروی سیب است. سیب به عنوان دارو در روایات ماست. اهل بیت می فرمایند که لو یعلم الناس، امام صادق می فرماید اگر مردم بدانند که در سیب چه خاصیتی هست، لو یعلم الناس ما فی التفاح، اگر مردم بدانند در سیب چه خاصیتی هست، ما داوا و مرضاهم الا به، بیماران خود را درمان نمی کردند مگر با سیب، به وسیله سیب. سیب درمان است، سیب درمان عمومی، می تواند همه بیماری ها را درمان کند. اخیراً هم نقل شده می فرماید هسته سیب درمان سرطان است. سیب درمان کل بیماری هاست و درمان خوبی است. اهل بیت می فرماید ما خود را درمان نمی کنیم مگر با سیب و آب سرد هست. خیلی خوب. و اما تأثیر سیب در زهر، در زهرها، در مارگزیدگی، عقربگزیدگی، روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه می فرماید التفاح ینفع من خصال عده، سیب برای چند چیز مفیده، چند مشکل، چند بلا و ابتلا مفید است. من السم برای زهر مفیده، و السحر برای سحر و جادو مفیده، و اللمم جنون، یه نوع جنونی که از جن سببش جن است و اهل زمینند، و اللمم یعرض من اهل الارض، لمم و یک نوع جنونی است که از اهل زمین عارض میشه، و البلغم برای بلغم، غلبه بلغم، و لیس شیئون اسرع منه منفعتن، چیزی نیست که سریعتر از سیب تأثیر میذاره و نفع میرسونه. سیب از بقیه چیزهایی که انسان خود را با اون درمان میکند، سیب نفعش بیشتر است، اثرش بیشتره. البته سیبی که عرض میکنیم سیب ارگانیک است، سیبی است که نه کود بهش دادن، کود شیمیایی بهش دادن، نه زهر، نه سموم و آفات، نه اصلاح ژنتیکی شده، همون سیب ارگانیک، سیب طبیعی است. این بله فرقی نمی کنه در اینجا، البته لبنانی نه انشاءالله، اینایی که باغ دارن سیبش ارگانیک کنن. روایتی داریم از امام صادق، از این روایت استفاده میشه که بهترین درمان سم سیب است، بهترین درمان مسمومیت سیب است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماد اتباله ما اعرف للسموم دواء، ما اعرف للسموم دواء انفع من سویق التفاح، نمیشناسم. امام صادق میفرماید من نمیشناسم برای درمانی است برای زهرها بهتر از سیب، نمیشناسم. امام وقتی میفرماید نمیشناسم یعنی نیست. ما اگر بگیم نمیشناسیم ممکنه باشه، ولی ما نمیدونیم. ولی امام وقتی میگه نمیشناسم یعنی نیست، چیزی نیست بهتر از سیب برای زهر، برای مسمومیت. ما اعرف السموم دواء انفع من سویق التفاح، البته اینجا سویق میفرماید، سویق سیب است، چیزی نمیشناسم بهتر از سیب برای سویق سیب. البته سویق سیب به این معنا سیب را باید ورق ورق کنن، خوش کنن، آسیاب کنن، بدون روغن تفت بدن، این تبدیل میشه به سویق سیب. امام میفرماید نمیشناسم برای مسمومیت، برای سم، دارویی برای سم نمیشناسم بهتر از سویق سیب است. پس معلوم میشه این بهترین درمان است و بالاترین درمان است.
سیب را کامل
باید چیز با پوست با پوستشی بله؟ البته این روایت موادش این است که بهتر از او نیست، حتی ممکنه داروی جامع هم از عمومیتش، از عمومیت این روایت شاید استفاده بشه که از دارچن عرض کردیم داروی جامع زهرم داره، سه تا زهر داره، ولی این دیگه دارویی است که زهرم نداره. البته بله، البته شاید این از میان قضاها نمیشناسم، نه از میان داروهاست نمیشناسم، چون سیب به عنوان یک قضاست، یه میوه به عنوان یک دارو مطرح نیست، به عنوان یک قضاست، میان قضاها نمیشناسم. برای مفیدتر باشه برای کسیست که مسموم است. خیلی خوب، به روایتی داریم باز کلینی نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن یزید قال کان اذا لسع، این اختصاص به مسمومیت قضایی نداره و خوردن زهر نداره، شامل مارگزیدگی و عقربگزیدگی هم میشه. دلیلش این روایت است که میفرماید کان اذا لسع انسان من اهل الدار، زمانی که چیزی انسان را بگزه از اهل خانه، شیء مار باشه، عقرب باشه، امام میفرمود اسقوه سویق تفاح، امام میفرمود که سویق سیب بهش بدید. کسی که زمانی که کسی که مبتلا به عقرب گزیدگی و مار گزیدگی میشه، امام میفرمود سویق سیب بهش بدید. وقت تمامه، خیلی خوب، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولی سوال رو گفتم هرچی من تکراری فرسا بپرسیم، ولی چون برداره جبا مریضون به فرق شدم، برای درمان سنگ کلی پوستم که من بودم در حالو مانده و باید فرویش چی کار بکنم؟
کجا مانده؟
تو حالو باشه.
بله، برای درمان سنگ کلی عرض کردم الان بهترین درمانش داروی جامع امام رضا با آب تروب پخته، تروب را بپزن، آبش صاف کنن، بله فشار بدن، آبش صاف کنن، یک لیوان آب تروب با یک دانه گندم یا دانه جو داروی جامع امام رضا بخورن. این عرض شد که سنگا را آب میکنه بدون هیچ درد. الان امروزه اگر دارو میدن یا سنگ را دفع میکنه و همراه با درد باشه، سنگ شکنم همینجوره همراه با درد شدید، چون اینا خوردش میکنن و این خورده هاش وقتی میخوان خارج بشه درد زیادی به همراه دارد. ولی اگر دارو جامعه کسی استفاده کنه سنگ را آب میکنه، اما جامعه یا بار استفاده کنه
یه لیوان آب تروب پخته با
یک جامعه گندم داروی جامعه امروز از پاتیزه امروز انگوزه نداره، انگوزه فقط برای مال آب انگوزه اون مال مالی داروی جامعه باید باشه. داروی جامعه با هر آبی آب میوه ای آب انگوزه ای آب این داروی یک بیماری است.
چربی خون رو
چربی خون رو برمانده بعد در داروی چربی خون بهترین داروی چربی خون سلامکی است. سلامکی کل چربی های بدن را خارج بکنه. چربی خون، چربی کبد، چربی دیوانه شکم خورن این را خارج بکنه.
سوال سوم میپرسیم
داروی چربی خون را تطبیق
آخرین سوال آقای سوالی که پرسید میشه پاسخ همین بگیدن پاسخ که سه سال قبل نمیشه دوباره نپرسن. آخرین سوال برای گرفتگی عروق قلب چه باید
کرد؟ بله برای سلامکی چهار که روی مسکال یه مسکال چه بیرن دن کنن مثل چایی باید کرد بشه این نباید بجوشه اگر بجوشه خاصیتش کمتر بشه. به داروی توی سنایمکی باید مثل چایی دم کنن به مدت ده دقیقه دم بشه و بعد مصرف بشه.